بریم. خب به نام خدا، امروز پنجشنبه 29 بهمن ماه، فقط برای امروز تا زمانی که آرامش خود را حفظ می کنم و به نیروی برتر خود تعهد می دهم، حد اکثر تلاش خود را به کار گیرم. می دانم که امروز از من مراقبت خواهد شد. کتاب پایه. بسیاری از ما احساس می کنیم تعهد اساسی ما در دوران بهبودی نسبت به نیروی برتر ما است. با علم به این که برای پاک ماندن و دستیابی به بهبودی شخصی به نیروی نیاز داریم، با نیروی برتر از خود وارد مشارکت می شویم. نسبت به زندگی در سایه مراقبت نیروی برتر خود تعهد می دهیم و در عوض نیروی برتر نیز ما را هدایت می کند. این مشارکت، مشارکت با خدا، این مشارکت برای پاک ماندن ضروری است. مشارکت مجبور در نخستین روزهای بهبودی مانند انجام سخت‌ترین کاری است که تا به حال انجام داده ایم. اما پایبندی تعهد ما نسبت به بهبودی و نیروی مراقبت خداوند برای محافظت از ما فقط برای امروز کافی است. نقش ما در این مشارکت، مشارکت با خدا، انجام بهترین کاری است که هر روز می توانیم انجام دهیم. اون چیه؟ حاضر شدن در صحنه زندگی و انجام هر کاری که به ما محول می شود و به کار بردن اصول بهبودی تا حد اکثر توان. قول می دهیم حد اکثر توان خود را به کار گیریم. اگر من واقعا حد اکثر توان خود را نسبت به انجام یک کاری به کار گیرم، چه بشه چه نشه، دیگه مطمئنم که اون چرا که از دستم برآمده انجام دادم. قول می دهیم حد اکثر توان خود را به کار گیریم، نه اینکه تقلب کنیم یا تظاهر کنیم که ابر انسان هستیم، بلکه صرفاً برای بهبودی خود سخت تلاش میکنیم. در ایفای نقش مشارکت در بهبودی، مراقبتی که نیروی برتر برای ما مهیا کرده را تجربه میکنیم. فقط برای امروز به تعهد خود نسبت به مشارکت با نیروی برترم افتخار میکنم. این فقط برای امروز بود که توصیه میکنه که در طول روز من باید با خداوند مشارکت کنم. اینجا دیگه من بدون واسطه با خداوند صحبت میکنم. اینقدر دردام زیاده که مستقیما با خودش وارد گفتگو میشم، چون نه وقت قبلی میخواد، نه منشی داره، نه دفتر حضور و غیاب داره. به هر زبانی در هر جا و در هر مکانی میتونم با اون صحبت کنم. گفت فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می، لب بر لب خم نه که جهان یک نفس است. مستقیم لبهای تشنم رو از چشمه جوشان او باید سیراب بکنم. فرصتی نیست که از خم به قدح ریزی می، لب بر لب خم نه که جهان یک نفس. کتاب کارکرد تمرین کتاب بساط پاسخ به کارکرد قدم ها رو در واقع مشغول شده بودیم و تجربه می گفتیم. چند تا سوال اول رو جواب دادیم. سوال بعدی که مربوط به قدم یکه در واقع اینه که آیا وقتی فکری به سرم می زند فوری و بدون در نظر گرفتن پیامت های اون فکر فوری بهش عمل می کنم؟ مشکل عمده من. آیا وقتی فکری به سرم میزند فوری و بدون در نظر گرفتن پیامده است با آن فکر عمل میکنم؟ به چه صورت دیگری رفتارهای من از روی اجبار است؟ امروز به این دو سوال تجربه رو میگیم. و قسمت خودمحورانه بیماری من چگونه بر زندگی من و اطرافیانم اثر گذاشته است؟ ببینید دوستان، اون چه که باعث شده من خود رو معتاد بدانم و خودم رو معتاد قلمداد کنم بیماری اعتیاده، نه مصرف مواد مخدر. من به خاطر اینکه مواد مخدر مصرف می کردم این نیست که معتادم. به خاطر بیماری کلمه معتاد تو این برنامه به من اطلاق میشه. یعنی خیلی هستن که بیماری اعتیاد رو دارن ولی موادم مصرف نمی کنن. این نکته رو من باید در نظر بگیرم. به نظر من، به نظر شخصی من نمیشه به هر کسی که مواد یا الکل مصرف میکنه کلمه بیمار رو اطلاق کنیم. من خیلی مصرف کننده های موفق میشناسم، هر وقت دلش بخواد مصرف میکنه، این بیماری رو نداره. بیماری من تو این سوال نهفته است، آیا وقتی فکری به سرم میزند فوری و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن اون فکر رو عملی میکنم؟ آیا میشه من همه وسایل مصرف رو فراهم کنم درست موقعی که میخوام بشینم با مصرف؟ مثلا میگن کسی داره میاد یا فلان، من قادر باشم جمعش کنم و بعد صرف نظر کنم تا هفته دیگه؟ آدم های عادی جمعش میکنن، میگه فلانی داره میاد بشته، من بیمار نمیتونم جمعش کنم. اگرم نتونم کارم انجام بدم به یه نبی اطرایی میکنم و همون لحظه باید اون چیزی رو که تو کلم اومده عملی کنم. این تفاوته. بنابراین من خودم به شخصه به کسی که مواد مصرف میکنه یا الکل مصرف میکنه به صورت موفقیت آمیز، من خودم کلم بیمار رو اطلاق نمیکنم. من وقتی که مصرف رو شروع میکنم یه چیزی در درون من باعث میشه که دیگه نمیتونم اون رو کنترل کنم. این یه چیزی تو درون بقیه نیست. تو درون بقیه که میرن مسافرت مصرف میکنم بعدم میان میرن سر زندگیشون، این یه چیزی تو وجود اونا نیست. من نمیدونم اسمش چیزی بذارم، به نظرم بهترین چیزش همون یه چیزیه. من وقتی مصرف رو شروع، حالا میگه مصرف منظورمون مواد، هر کار دیگه‌ای که با بهبودی منافات داره، من وقتی شروع میکنم اون رو، یه چیزی در درونمه که دیگه قادر به کنترلش نیستم. همین چیز خاص، تمام گرفتاری‌های من تو همین چیز خاصه که وقتی یه حرکت خلافی میکنم، هر چی، یه چیزی در درونمه که دیگه قادر به کنترلش نیستم. اینجا مال اونجاست که وقتی یه فکری، یعنی اون یه چیزی من رو مستعد میکنه که دیگه تو مراحل دیگه هم از اون وسوسه و اجبار عمل کنم. این یه چیزی، چه چیزی نمیدونم، یه چیزی من رو مستعد میکنه که دیگه تو بقیه مراحل زندگی هم از اون وسوسه و اجبار عمل میکنم، حالا هر چی میخواد باشه. چه موقع این چیز خاص فعال میشه؟ من که میگم یه چیز خاصی در درونمه که من با بقیه متمایز کرده، این چیز خاص چه موقع فعال میشه؟ اینه من باید تو بهبودی در واقع تجربه کرده باشم که این چیز خاص چه موقع فعال میشه، چه موقع بیماری من فعال میشه، چه موقع است که احساس میکنم این یه چیزی که من دارم تو بقیه نیست. اگه من موقعش بشناسم شاید بشه باشه جوری کنار اومد، وقتی که در طور وسوسه و اجبار گرفتار میشه. پس تو درون من یه چیزی هست که من رو با بقیه مردم متفاوت کرده که وقتی یه چیزی رو مصرف میکنم دیگه در واقع یه چیزی در درونم هست که نمیتونم اون رو کنترل کنم و همین کنترل رو از دست من خارج میکنه. موقعی این چیز درون من فعال میشه و بیماریم فعال میشه که در طور وسوسه و اجبار گرفتار میشم. به محض وسوسه، اجبار پشتش، اگه بلد نباشم با وسوسه چه کار کنم و به این خاطر ترکای دراز ما طول نمی کشید چون بلد نبودیم با وسوسه چه کار کنیم. الان خداوند یک کسی رو به نام راهنما سر راه قرار داده که زنگ میزنم و میگم وسوسه دارم. موقع بیماری من فعال میشه که در طور و دام وسوسه و اجبار گرفتار میشم و به معنی که گرفتار میشم اون عادات خودمحورانه من شروع میکنه فعالیت تا بالاخره این فکر اینقدر سمجه که انجامش میدم و میرم به سمت بدبختی و فساد و انحطاط فکری و روحانی و بعد از مدتی خسته میشم دوباره ترک میکنم. بعد از ترک یه چیزی در درون من با وسوسه و اجبار، این چرخه بدبختی همینجور ادامه داشت. برای هر کدوم اون سوالا طول کشید. کسی هست که بگه من اولین بار ترک کردم و دیگه اومدم اینه؟ بارها راه‌های گوناگون رو امتحان کردید. این همون چرخه هست. یه چیزی حرکت میکرد، وسوسه و اجبار، عادات رفتارهای بیمارگونه، خستگی، ترک، بعد از ترک چون بلد نبودیم تو ترک مونیم دوباره همینجور چند سال طول کشید. من چهارده هست. حالا بار اول مصرف هر چیزی که میخواد باشه، مواد مخدر، الکل، قمار، سکس، دوستان امروز تو مشارکتاشون اشاره کردن.
حالا پرخوری من رو مشکل خودم بیشتر صحبت میکنم، ولخرجی جالبه که انکارم میکنیم. ای آقا امروز جلو من نشسته بود، بعد 10 دقیقه که از جلسه گذشت دست گذاشت به کمرش اینجوری، خودش هم به من گفت که هیچ ربطی به چاقی نداره. یعنی به شوخی داشت انکار میکرد مشکلش. من هم بهش گفتم نه اصلا نگران نباشی، چیزایی که مردم شایع کرده تو مشکل برای پنجاهمین باره با اون دوستمون ایرج ما این تجربه رو داریم. خب این بار الحمدلله خوب طول کشید، من ماه دومه که تو در واقع رژیم هست، خیلی هم احساس خوبی دارم. حالا من میگم بار اول مصرف هر چیزی، مواد، الکل، قمار، سکس، پرخوری، بلخرجی، بیخیالی، حتی تنبلی، مسئولیت ناپذیری، دوری از خدا، ترک جلسات، همه صحبت موادیست، هر کدوم از اینا برای بار اول که برای من میشه شروع میکنه. و به محض شروع، یعنی سه روز که پشت سر هم رو عادت نرم جلسه، به محض شروع یه چیزی باعث میشه که دیگه کنترل از دست من خارج میشه. او اصطلاحی که میگم پشتش باد خورده. حتی بعضی وقتا در نماز خوندم، در عبادات، در هر روز صبح جلسه رفتم، به محض اینکه من رو وسوسه میشم که امروز رو بخوابم یا نرم، یه چیزی در اون حرکت میکنه، دومی هم اتفاق میفته، سومی هم اتفاق میفته، چهارمی هم اتفاق میفته. مصرف مواد هم همینجور بود. خب یه بس میزدم خوشم میاد، میگم یه بس خوبه، دو بس عالیه، سه بس حرف نداره، چهار بس فوق العاده و معتاد. بعد از وسوسه همراه با اجبار همون الگوهای غلط رفتاریه، همونجور که عرض کردم بعد از مدتی پشیمانی و ترک، همین چرخه بیپایان. یه چیزی اینجا حیرت آوره، سوال اینه که وقتی فکری به سرم میزنه بدون توجه به پیامداش من به عنوان یه بیمار میرم جلو، بله حتی تا مدت ها بعد از ترک یه اشکال ممکنه به وجود بیاد. گاهی اوقات جلسه رو ترک میکنم. من یادم حدود 11-12 سال پیش تازه با برنامه آشنا شده بودم، یکی رفت در از جلسه بیرون، به منم اشاره کرد بیا. من دو ماه سه ماه پاکی داشتم، رفتم منم دنبالش، گفت که اون هفته تو بودی دنبال کتاب الکلیای گمنام میگشتی؟ گفتم آره. گفت من میفروشم. اون موقع من 1500 تومان من فروخ، هنوزم همون کتاب رو من دارم. هفته بعدش من جلسه گفت کاش کردم نخریده بودی. گفتم برای چی؟ گفت یه لحظه تو فکر تو جلسه به فکرم زد مصرف کنم. نگاه زیرم کردم پول ندارم، نگاه کردم اینا چی فروشی دارم، دیدم هیچی ندارم، کتاب بود. تو رو دیدم دورم یادم اومد، گفتید اون هفته آخه اون موقع نبود کتاب، مثلا راست شده تو دنبال این میگشتی. اونم گفت میذارمش ببینم میذارم. آیا وقتی فکری به سرم میزند بدون توجه به پیامدهای آن بلافاصله مجبورم، اجبار و وسوسه و اجبار، وسوسه شد اجبار داره بس پولش تهیه بشه، کاشکی نمیخریدیم. گاهی اوقات یه ملاقات مهم رو که مدت‌ها دنبالش بودم نمیرم، چرا؟ تو یه چیز دیگه اومده، ساعت 4 قرار دارم، ساعت 3 یه چیزی اومده تو فکرم، اونو کنسل میکنم. مشکل من اینه ها. گاهی اوقات وسط روز من بدونه که گرسنه‌ام باشه نقشه میکشم که زور کدوم رستوران برم غذا. شما میتونید مشکل ندارید، 3-4 تا تو این جلسه میفهمن من چی میگم و با چه غذایی ریلکس کنم. حالا که میخوام رژیم بشکنم با چه غذایی ریلکس کنم که یه برگ زده باشم زمین. مثل مثلا در روز ترک میکردم، گفتم که ولش کن یه جنس خوبی فلانی داره. یکی از دوستانم امروز گفت که من جنس وارد میکنم، بعدم توضیح نداد چه جنسی رفت. شما بودین اصرار لود بری تو مشارکت ها بری از اقل نظر امنیت جلسات هم بشن. گاهی تو خونه دوستان من 10 دروغ میگم تا شرایط انجام اون فکر رو که به کلم زده عملی کنم. دوست دارم فلان کانال معاوره رو نگاه کنم، میخوام موجباتی فراهم کنم، اینا برن. حالا این فکر چه پیامدهایی داره و بیرون کردن اینا از خونه به هر بهانه چه مشکلاتی میشه. من دیگه به پیامدهای اون فکر نمی کنم. میدونید حیرت آور چیه؟ وقتی که یه فکری به کلم میزنه من میخوام انجامش بدم، فقط تو فکر لذتهای اون کارم، اصلا به یاد بدبختیهای اون کار که قبلا برام پیش اومده نمیافتم. خیلی حیرت آوره. مثلا وقتی در فکر فرض میکنیم در فکر یک سکس نامشروع هستم، اصلا این که ممکنه منجر به فروپاشی خانواده بشه نمیفتم، به اون لذت فکر میکنم، در صورتی که دیدم که چه بسا موجب فروپاشی ها شده، ولی بیماری جوری که رو اونا پرده میکشه، فقط این قسمت خوشگله شده نشون میده. اینجور افکار تو زمان مصرف زیاده، تو بهبودی هم هستش کم و بیش اگه مواظبش نباشم. من یادم زمان مصرف خونمون اومدم سمپاشی کنم، یارو که سمپاشی کرد گفت یه 7-8 ساعت بچه کوچیکا و کوچیکا گفت آدم ها مسن نباشن بهتره از نظر تنفسی اینا. این رفت ما آمدیم تو خونه گفتیم خوب شد گفتن یارو، گفت چی گفت؟ گفتیم میگه 3 روز کسی خونه نباشه. به محض اینکه گفت کسی نباشه من این رفت تو فکرم و تبدیلش کردم زمان رو به 7-8 برابر، ولی گفتم زمان یکی باشه که دوز نیاد، حالا شما برید خونه باباتی و همون جورم شد. امان از وقتی که معتاد بخواد یه کاری رو انجام بده به این سوال مربوط میشه، فکری که میاد تو کله من به عنوان یه معتاد بدون توجه به پیامدهاش باید صورت بگیره و هیچ کس مهارت و استادی ما رو نداره برای انجام این فکر. باید بیان لنگ بندازن جلو معتادا، اونایی که میخوان یه کاری انجام بدن نمیدونن چجوری انجام بدن، بیان اما تجربه بگیرن. حالا این که شرایطی که من برای انجام فکرم میخوام مهیا کنم به ضرر چه کسانیه؟ هر که میخواد باشه. بابت انجام این فکر چه چیزی رو ممکنه از دست بدم؟ هرچی بخواد باشه، اصلا به فکرم نمیرسه اینا. چه چیزهایی رو به حساب تا حالا برای انجام این فکر رو از دست بدم؟ میشه خواهش کنم لیستش امروز بریم بنویسیم که من به معنی این که یه فکری به کلم رسیده رفتم انجامش دادم چه چیزهایی رو از دست دادم، چه بدیایی داره؟ آیا این فکری که میخوام الان اومده میخوام انجام بدم ربطی با آبروریزی داره؟ آیا با قانون شکنی و دخالت پلیس ارتباط پیدا میکنه؟ فقط لذت اولین بار در مقابل من میاد و هم اون جلو جسته. این واقعا حیرت آوره، این خیلی حیرت آوره، این بخش از بیماری من خیلی حیرت آوره. حالا این قسمت هم ضعف میشه. یکی میگفتش که خداوند وقتی انسان را آفرید به شوخی میگفت که خون به اندازه کافی نداشت، یعنی میگفت خون یا به مغز میرسه یا اینه که وقتی من میخوام این کار انجام بدم خون نیست به مغزم نمیرسه، اصلا کاری به پیامداش نداره. این استوار و سرفراز میخواد کارش انجام، وقت تموم میشه دیگه خویی خون نیازی نداره، میاد به مغز میگه این چه کاری بود من کردم. مال من بین کلم و معدمه، وقتی دلم میخواد شیرینی و رولت اصلا خون به مغزم نمیرسه، که آخرین بار که من رفتم جواب آزمایشم رو بگیرم نداد دستم، گفت دکتر آزمایش رو با کار داره. رفتم بالا گفت آقا در این سن چربیت خونه چرا اینقدر بالا؟ اون موقع که رولت میخوام خون به مغزم نمیرسه، به معدم میرسه، بازه و میگه بده بیا. پر که میشم سی بازه میگه یاد جنواز دیگه، حالا دیگه خون اونجا نمیخواد میاد بالا، خون اینه میخواد. راستش به چی میخندیم این شما؟ اینجوری قضیه خون رسانی. بعضی وقتا که ذخیره موادم تموم میشد یا در جایی بدون مواد دیر می‌کردم، به تدریج متوجه شدم که نه، مثل که صحبت سر این نیست که من هر موقع دلم بخواد. گاهی که خانواده در مورد من حرف می‌زدن مطمئن بودم که حق با منه و اونا اشتباه می‌کنن، مطمئن بودم، اما اینو حق خودم ده. بدون در نظر گرفتن پیامداش در واقع مسئله رو توجیه می‌کردم. شرایط جنگ سال 60 و مهاجرت از شهرستان به تهران بالاترین توجیه بود که من داشتم. دو تا خانواده پرجمعیت به عهده من گذاشته شده بود و میگفتم که خیلی فیل میخواد در مقابل این مشکلات مقاومت کنه و این دو خانواده رو اداره کنه، در این سن کم تازه هم از خارج از کشور اومده فلان و این صحبت ها. بنابراین مصرفی که بتونه من تسکین بده و انرژیم چیزه به حساب انرژیم میخواد، باید این کار در واقع حتما انجام بدم. بالاخره یه روز متوجه شدم که حتی اگه سعیم بکنم نمیتونم در واقع جلو مصرف خودم رو بگیرم. تعجب میکردم که چرا اینجوری شدم. من که اوائل تفننی و چند روز درمیون میزدم، من برای که ضرب شست نشونه مواد بدم تو یه باره یه هفته نمیزدم. چطور شد که اینطور شد؟ و بالاخره فاجعه‌ای رو که در انتظارم بود به تدریج دیدم، ولی افکار همون افکار بود. اجبار به مصرف، خودمحوری من رو دامن میزد. اون قسمت اول سال که وقتی فکر به سرتون میزنه، با مثالی که زدم که خداوند خون به اندازه کافی نداشت برای اینجا و اینجا، ما بگذاریم دیگه از اون سوال، بیاییم قسمت این خودمحوری بیماری که به نظر من بحث اصلی امروزمونه. سوال قسمت دوم سوال میگه که چگونه خودمحوری من به بیماری من دامن میزد. چند دقیقه دیگه از دوست و از دوستانی سوال رو خواهم پرسید. در یک جمله البته بگین، یه یادداشتی دادن که 8 و 10 دقیقه یه خانم کارمندی هست که اینجا محل کارشه و میاد اینجا. در یک جمله دوستان بگن خودمحوری چجوری به بیماریم دامن میزد و چجوری رو زندگی اطرافیانم تاثیر منفی میذاره. خودمحوری همین منی که فکر میکنم خیلی آدم خوبی هستم. ببین دوستان، اجبار به مصرف معنی خودش رو داره. اجبار از جبر میاد، جبر یعنی زور، جبار یعنی زورگو، مجبور یعنی کسی که به زور باید یک کاری رو بکنه، به زور بیماری، به زور وسوسه. اجبار به مصرف معنی خودش رو داره. اجبارم یعنی از روی زور، میگه مجبوری این کار کردم، یعنی جبر پشت کارم بود، یعنی زور پشت کارم بود. خب من اجبار به مصرف دارم، از این ورم خانواده و اطرافیان این کار رو تقریح میکنن، میگن تو معتاد نشی، مواد نکش. دو را بیشتر ندارم، اجبار به مصرف دارم، خانواده هم تقریح میکنه این کار رو. دو را بیشتر ندارم، یا بعد به خانواده بگم که شما درست میگید، مصرف بیرویه کار خیلی بدیه، یا اینکه باید به هزار طریق توجیه کنم کار مصرفم رو، که من شما رو نمیدونم، من راه دوم رو انتخاب کردم. گفتم که نه، من مواظبم، من شغلمو دارم، کارمو دارم، هزار رقم در واقع برای به هدف خودم رسیدم، بعد این مسئله رو من توجیه میکردم. این خودمحوری در مرکز بیماری اعتیاد من قرار داره. اینو دقت کنید دوستان، این خودمحوری تو مرکز بیماری اعتیاد قرار داره. میشه خواهش کنیم امروز هممون یه لیستی از خودمحوری ها روزانمون بنویسیم؟ اول فکر میکنیم چیزی نیست، قلم کاغذ رو که برداشتی میبینی وای چه خبر، با کارگر، با سرایدار، با رفتگر محل، با زن مخصوصا، با بچه ها، با رهجو، با بچه های بهبودی، با راهنما، با برنامه، با خدا، با همه خودمحوری بنویسیم. چجوری خودمحوری من باعث اثر بر روی دیگران شده؟ خود خودمحوری باعث شده که نسبت به اثرش رو زندگی بقیه بی‌توجه باشه. اینم خودش یه نوع خودمحوریه. میگه آقا ببین چی کاری که ولکو بابا، خود همین ولکو جزء خودمحوری هست، یعنی اونی که من میکنم درسته. حالا اگه بیایم با زن و بچه و پدر مادر یه معتاد صحبت کنیم، بگیم آخه شما چی میگین، شما راضی به این چی میگین؟ میدونی چی میگم؟ میگه آقا هر کاری دلش میخواد میکنه. یعنی خانواده هم انگوش میزنن رو مسئله خودمحوری ما. آقا اصلا کار نداره، ما آبرو داریم. آقا این پولی که خرج و مواد میکنه مال همه اعضای خانواده است. آقا مچه مریضه. آقا اجاره خونه عقب افتاده. آقا من باردارم، همسر معتاد میگه. آقا 10 سال ما به عنوان جایی نرفتیم از شهر بیرون. بعد که نگاه به شکایاتشون میکنی میبینی که شکایاتی که از ما دارن اکثر رو همین مسئله است، رو مسئله خودمحوری. حداقل ایام نمیدونم ای فلان یه دوست خود داشتیم خدا رحمتش کنه از بین رفت، اونم نه به خاطر مصرف، آخرام خودکشی کرد، در عین پاکی هم خودکشی کرد. میگم یه اتاق پشتمون درست کرده بودم با کبوتران زندگی میکردم، 70 تا 80 تا کبوتر داشت، همونجا هم یه چراغی بود و اون ماده رو درست میکردم و مصرف میکردم. به قدری از دست من زله بودن که قول گرفتن لااقل عید رو بیا پایین، خیلی حرف ها گوی یه عیدی به بدبختی خدا بیامرز میگو ما رو آوردن پایین و منم تمام شده بودم 20 کیلو 30 کیلو، تمام لباسا گشاد و سوراخ اضافه به کمربند زدن و کمربند کشیدن و بستن و ما هم نشستیم که حالا پدر مادر ایمیان آبرو نکن عیدی دارن، گوی مثلا حرف نزدن یه گوشه نشستن منتظر را اینا برن برن بالا، یکی تخم خواست بذاره یکی جرد نشده بود یکی بعد میداختم هوا مال اون یکی رو بیاره، خیلی چیزا اینم خودش یه رشته یه برای خودش. گفت موقع خداحافظی که دیگه برای بعد همه پا شدن منم بعد بلند میشدم که اینا برن و ما پا شدیم شلوارمون افتاد آره کمربندی که دو تا سوراخ اضافه هم دادن، یعنی کفتر و شیره محور برنامه منه، بقیه فضای این خب این میگن خودمحوری دیگه. آیا خودمحوری من چگونه بر زندگی اطرافیانم تاثیر گذاشت؟ وقت اون دختر یا پسری که نگاه میکنه که باباش شلوار پایین و مهمونه هم خود خدافزی دارم، مهم نیست چجوری تو زندگی بقیه تاثیر بذاره، اینو میگن خودمحوری. آقا جون ولش کن زن و بچه ما، این روابط گذشته خود رو بررسی کنیم، وقتی قدم 8 رو مینویسیم، وقتی لیست مینویسیم که بریم جبران خسارت، میشه خواهش کنم بگید برای خودتون بگید امروز برای راهنماتون زنگ بزنید کدوم صفت باعث شده که یه سری خسارت بزنی که حالا مجبوری بری جبران کنی؟ کم پیش میاد مثلا چی بگم مثلا فرض کن بی‌وفایی، بدقولی، اینا هم هست را، ولی اصلش خودمه. میبینی بخش اعظم جبران خسارتایی که بدهکاری بابت این خودمحوریه. حالا سوال برنامه اینه آیا چگونه خودمحوری من باعث شده که رو زندگی اطرافیانم تأثیر بذاره؟ همین که لیست قدم 8 بخش اعظمش مربوط به این صفته، مشخص میشه که این صفت خودمحوری در مرکز بیماری من قرار داره. این خودمحوری رو دست کم نگیریم. تو خونه میخوان یه تصمیم خوب بگیرن، میگن که مثلا فرض کنید که ببینم آقا بیاد ببینیم چی میگه، نکنه آقا مخالفت کنه، همه راضی ان هم میترسن که وتو بشه، وتو یه مسئله در خونه یعنی خودمحوری من، یعنی من تو خونه مشارکت رو قبول ندارم. اگه آقا گفت نه چی کنیم؟ مثلا این سه روز تعطیلی رو بریم کرج، اگه آقا اومد گفت نه چی کنیم؟ یعنی خودمحوری همه رو بیمار کرده تو خونه، همه رو ترسو کرده، قدرت تصمیم گیری رو از اعضای خانواده من گرفته، چون بارها تصمیم گرفتم وتو شده، حتی اون خلاقیت رو از دست دادم. اینجوری خودمحوری من رو زندگی بقیه تاثیر گذاشت. آقا جون زرفتاده که از اون خودمحوری هست، ما آخر نفهمیدیم آقا جون یعنی چی. آقا جون یعنی خودمحوری، آقا جون یعنی من بهتر از شما میفهمم، آقا جون یعنی همون خودمحوری که در مصرف داشتم حالا تو بهبودی به یه شکل دیگه نشونش میدم. آقا جون کدومه؟ قدیم قبل از انقلاب گفتن که ذات اقدس ملوکانه، از سلطان جلال الله، شاه سایه خدا. هفته گذشته یکی از بچه ها از تبریز از شهرستان اومده یه سوالی پرسیده بود، من اصلا از اون سوال ناراحت شدم، خدا وکیلی ناراحت شدم، دمه در گفته بود این جلسات ان ای فلانی کجاست، بعد که رفته بود من مطلع شدم. چرا ما باید جوری عمل کنیم که او حالا او اشتباه کرده؟ جالب از اون آقایی هم که پرسیده بلنگو، در صورت که حضرت عباسی من از این سوال ناراحت شده. روز مرگ من اون روز میرم میزنم اون روز جلسات ان ای فلانی، جلسات ان مال خدا. دو تا چیز رو برنامه برای بهبودی من خطرناک دونسته، یکی توجیه عمل کرد، یکی ساله دانستن خود. من چون خود نوری میکنم بهم میگن آقا چرا اینقدر زور میگی، فوری میخوام توجیه کنم چرا اینقدر زور میگی، خودم بهتر میدونم. توجیه عمل کرد و ساله دونستن خود، این معقول کتاب میگم آفت بهبودی. مادر خود نوری همینه، یه کاری میکنم هزار دلیل دارم برای اینکه درست، هزار دلیلم دارم که من بهتر از شما میفهمم. حالا شما لیستش رو بنویسین تو خونه چی میکنی؟ برای هر حرکت افراطی یه توجیه دارم، توجیه های خنده دار. یه روز یه مطلبی رو من به یه آقای محترمی گفتم، پس فرداش از دهن یکی دیگه شنیدم، رفتم بهش اعتراض کردم آقا ما به شما اعتماد داریم، برای چی صحبت من اینجوری کردیم؟ خب این که جزء قلم چهارت نبود که. یه گمنامی اساس روحانی، یعنی تو فرانسه اگه لازم بود تو پرانتز میگفت چیزای قلم چهار اساس روحانی سنت های ما. چرا میگه هر چیزی را که اینجا شنیدید و دیدید نگید؟ میگه آقا چرا اینو گفتی؟ میگه این که جزء قلم چهارت نبود. اینو میگم عذر بدتر از گناه. من استاد عذر بدتر از گناه. یه گناه میکنم میخوام درست جلوش بدم، یه عذری میارم بدتر از اون گناه. و یه غلامی یه نوکری از پشت شیشه سر کشید تو اتاق نگاه کنه، آقا ارباب خوابیده بود، یه مده گفت احمق کل بخر چه کار میکنی؟ چرا از پشت شیشه نگاه میکنی؟ دست پاچه گفت ببخشید بکنم حاج خانم تو اتاق خوابیده. اینه میگم عذر بدتر از گناه. اینکه جزء قدم چهارت نبود که، اینکه جزء قدم چهارت نبود این همونه که فکر کردم آش خانم خوابیده از دست باچگی. این خودمحوری منو وادار میکنه که دنبال قانون همه یا هیچ باشم. این دیوانگی است که از همه گلهای روز متنفر باشم به خاطر اینکه خار یکی از اونها تو دستم رفت، یا رفیق رفیقم یا دشمن دشمن. این دیوانگی است که همه رویاهای خود رو به خاطر اینکه یکی از اونها به حقیقت نپیوسته رها کنم. این دیوانگی است که امید خود را نسبت به همه چیز از دست بدم به خاطر اینکه یه بار شکست خودم تو زندگی. این قانون همه یا هیچ مختص معتاد است. این دیوانگی است که از تلاش و کوشش خودمون دست بکشیم بدون اینکه به خاطر اینکه یکی از کارامون بی نتیجه مونده. این دیوانگی است که همه دستایی رو که برای کمک به سوی ما دراز شده پس بزنیم به خاطر اینکه یکی از دوستامون تو رابطهش به ما خیانت کرده. من فکر میکردم که این بحث تمومش میکنیم. بنابراین به خاطر همین توجیه عمل کرد دوستان زیادی رو از دست میدم. تو بحث و جدل هرچی بیشتر سعی کنم که ثابت کنم حق با منه، بیشتر اشتباه میکنم. خیلی ضریب اشتباهات به بالا میبرم. خیلی از اوقات سکوت بهتر به من کمک میکنه، ولی خودمحوریم باعث میشه که بحث کنم که من درست گفتم. عرض کردم توجیه عمل کرد و ساله دونستن خود. هرچی بیشتر بقیه رو تحت فشار قرار بدم که قبول کنید من درست میگم، بیشتر ضرر میکنم. من از توجیه عمل کرد و ساله دونستن خود به نام به خاطر چیز اینجا فقط راجع به مشکل حالا رامه خودمحوری، یعنی این که من فکر کنم آرزوها و خواسته های من تنها چیزهای قابل توجه در این دنیا هست. من خودمحوری جنبه روحی و روحانی بیماری منه. ذهن خودمحور من اصلا قادر نیست به چیزی مهمتر از خودش فکر کنه. من تون رد میشم، هر کدوم از اینا تو زندگی شخصی مثال داره. این خودخواهی و خودمحوری در برخورد با دیگران تنها رفتاری بود که اعتیاد من یاد داد. هر وقت چیزی رو میخواستم باید در اختیار من قرار میگرفت. حالا در مورد رایل اقلام از بچه هم تجربه پرسیدم، هم تجربه خودم رو در دقایق باقی مندی میگم. رای حلی که پیدا شده برای این کار نظم دادن به زندگی خود، همش که درد رو نمیشه گفت. نزد دادن هم فقط با کارکرد قدم هاست. در واقع قدم ها به ما امکان بررسی نقش خودمون رو تو خرابکاری ها میده. همین ترمز دستی پیدا کردن نقش خودمون تو خرابکاری های زندگی ترمز دستی برای خود میبری. تو میبینم چی کردم، میگه عباس بسته دیگه، همین روسته جواد بسته دیگه. من تو برنامه بهبودی دیگه مجبور به حق جانب بودن نیستم، حق به جانب بودن نیستم، مجبور نیستم. من اینجا برنامه اقراره، گذشت حق به جانبی، گذشت توجیه عمل کرد. تو این برنامه اقرار. حالا یه راهکار دیگه هم توصیه شده برای رهایی از خودمحوری و خودمشغولی رو، گفتن میتونیم از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران. میری خونه غذا درست نکرده، آقا حال نداشته. حق داره کسی حال نداشته باشه یا نه؟ وقتی که من بیام تمرکز کنم رو نیازهای دیگران، یه مقداری از خودمحوریام میخوام برم دعوا، چرا قرمه سبزی امروز من گفته بودم درست کنید، یه مرتبه زنگ میزنم به راهنمام میگه آقا حال نداشته. این نیاز رو داره که بعضی وقتا بزنه بیخیال شه، یه روز بیخیال شه، میگم آره، میگم همون امروزه. بعد میبینم ای تمرکز رو نیاز دیگران باعث شده که من خودمحوریم محدودتر بشه. تمرکز رو نیازهای دیگران خودمحوریم، تمرکز رو مشکلات دیگران. هفته گذشته که رفتم بیمارستانی در خیابون ظفر، یه بیمارستانی هست مخصوص کودکان فکر کنم، بیمارستان علی اصغر و اینا، گفت 4-5 تا بچه توی بخشی بستری بودن، اینا مقعد نداشتن. شما ببینید چقدر سخته، بغل پهلوی راست رو به اندازه 2 سانتی شکاف دادن، انتهای روده بزرگ رو از این شکاف آوردن بیرون، یه کیسه بستن بشه. حالا این تا آخر اون بعد این کیسه، اگه 80 سال اون میکنه این کیسه بعد باش هم باشه، نزدیکترین کسان بگم دور شو. بعضی وقتا تمرکز رو مشکلات مردم از خودمحوری های ما کم میکن، نزد دادن هم یکیشون. وقتی که ما رو مشکلات مردم تمرکز میکنیم، خودمحوری ما تو دهنی میخوره. اومدن آقا ایشون یه هم جز انکارا شد، تا حالا همه خانوما رو میشنم تا حالا امتحان کردید یه موقع میگه من الان میرم خونه میزنم میکشم تنبیه میکنم ماهانه بچه رو قطع میکنم فلان میکنم، یکی تو تاکسی یا تو اتوبوس میگه آقا شاید یه مشکلی داشته، میگه که تو رای یکی منو فرد کرد. میدونی چرا فردت کرد؟ چون تمرکزت برد رو مشکلات اون. وقتی ما بیا رو مشکلات مردم تمرکز کنیم، یه مقداری از خودمحورامون در واقع کم میشه. و یه مسئله دیگه من مجبورم خلاصه کنم، به کارگیری اصل روحانی خیرخواهیه. خیرخواهی مردم، فقط تو فکر خودم نبودن، تو انجمن خدمت کردن، مقدار بسیار زیادی از خودمحوری های من رو در واقع کم میکنه و ما رو به سمت خدا محوری سو. تمام کار این برنامه اینه که من رو از خودمحوری به خدا محوری در واقع سو بده. ما اگه به عجز خودمون اقرار کنیم، از خودمحوری فاصله میگیریم. حداقل تو اون لحظه که اقرار میکنیم ما چیزی نیستیم، خودمحوریمون محدود میشه. در واقع ما باید به شکستهای خودمون اقرار کنیم تا خودمحوریمون محدود بشه. ما باید تمرین کنیم که راهنمایی و قدرت من از نیروی برتر نشأت میگیره، نه از خودم. این سوال هم در واقع همینجا ما خاتمه میدیم. این چیزی که میخوام بخونم تو این 2-3 دقیقه باقی مانده، همین این یه مقداری به خودمحوری مربوط میشه که من همه دنیا رو از زاویه دید خودم نگاه نکنم. مرد مسنی به همراه پسر 25 سالش در قطار نشسته بود. در حالی که مسافران در صندلی‌های خود نشسته بودند، قطار شروع به حرکت کرد. به محض شروع حرکت قطار، پسر 25 ساله که کنار پنجره نشسته بود، پر از شور و هیجان شد. دستش را از پنجره بیرون برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس می‌کرد، فریاد زد: پدر نگاه کن، درخت‌ها حرکت می‌کنند. مرد محسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین کرد. کنار مرد جوان، همون کنار اون 25 ساله، زوج جوانی نشسته بودند که حرفای پدر و پسر را می‌شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک بچه 5 ساله رفتار می‌کرد متعجب شده بودند. ناگهان پسر دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن، دریاچه، حیوانات و ابرها هم با قطار حرکت می‌کنند. زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می‌کردند و به دیوانگیش می‌خندیدند. باران شروع شد. چند قطره باران روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و چشمایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر نگاه کن، باران میبارد، آب روی دست من چکید، ببین چقدر زیبا. زوج جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد مسن پرسیدند: چرا شما برای مداوای پسرتان به پزشک مراجعه نمی‌کنید؟ مرد مسن گفت که ما همین الان از بیمارستان برمیگردیم. امروز پسر من برای اولین بار است که در زندگی خود میتواند ببیند. تا الان نابینا بوده، جراحی کرده، هم بیمارستان مرخص شد. ولی خودمحوری من باعث میشه که بدون دانستن تمام حقایق نتیجه گیری کنم و این امر عادلانه در واقع نیست. یه نیایش کوتاه میکنیم و جلسه رو خاتم. خدایا، ذهن من طوفان زده و در تلاطم است. آیا این قایق را آرامش می‌بخشی تا من خواست تو را دریابم؟ خدایا، به تو عشق می‌ورزم، بیشتر و بیشتر به تو عشق می‌ورزم و تو را بیش از هر چیز دیگری در این دنیا دوست دارم. خدایا، ناپاکم و گناه آلود، اما می‌دانم اگر نگاه رحمتت را بر من بیفکنی، قلب من چون برف سفید و پاک خواهد شد و آنگاه به حضور پر نورت راه خواهم یافت. خدایا، راهی نمی بینم، آینده پنهان است، اما مهم نیست، همین کافی است که تو همه چیز را می بینی و من تو را می بینم. خدایا، تو به خاطر بندگان از معجزات بیشماری می کنی، پس به نجات من هم بیا و مرا در اوقات تنهایی و نیازمندی تنها مگذار. ای رحیم و بخشنده، مرا دریاب. خدایا، متبرکم گردان تا عشق ورزیدن و خندیدن را بیاموزم، به همه عشق ورزم، حتی کسانی که مرا دوست ندارند، درکم نمی کنند، به من آسیب رساندند، از من بد گفتند و از من بهره کشی کردند و بادا که در همه شرایط و موقعیت‌های زندگی بخندم و بدانم که در هر چیز روی می دهد رحمت تو نهفته. خدایا، بحران زدم، نمیدانم به کجا رو کنم، به چپ و راست رو میکنم، به پس و پیش و فقط ظلمت را میبینم، به درون خود رو میکنم، ستاره میبینم، تا آن ستاره ای و اگر تو با منی، درون من و کنار من، هیچ نیروی در این دنیا نمیتواند مرا شکست دهد. هر چه جلال است از آن توست. تشکر میکنم از حوصلتون. ما به نمایندگی از شما عازم هستیم. هفته آینده پنجشنبه این جلسه رو نداریم، یعنی ایران نیستم که داشته باشیم. تا پنجشنبه بعدش که خدمتتون میرسم، همه رو به خدا میسپارم. از شما خواهش میکنم، از شما با گفتن کلمه خداوندا ما رو در قرائت دعای آرامش یاری کنید.
خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین.
نیما، بریم آقا، بریم.